أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله خرید و فروش میوه های درخت، فتوای بزرگان این بود که اگر این میوه رسیده باشد، یعنی از خطر عبور کرده باشد، از شکوفه در آمده باشد که به صورت گره میوه شده باشد، خرید و فروشش جایز است. و اگر چون که به این وضع در نیامده است، هنوز تو شکوفه هست و از خطر عبور نکرد، خرید و فروشش یک سال جایز نیست، خرید و فروشش 2 سال و 3 سال جایز است. در روایت هم تحلیل شد که اگر در سال اول آسیب ببیند، در سنوات بعد ترمیم میشه. و اگر در سال اول خواستم بفروشم، به شرط ضمیمه میتوان فروخت، یعنی میوه های درخت این باغ به ضمیمه فرون فرش، به ضمیمه فرون حیوان خرید فروش بشود که از غرر مصون باشد. فتوایی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه در کتاباشون دادن، اون را مرحوم محقق در شرایب در المختصر و نافع تلخیص کردن. بعضی را پذیرفتن، بعضی را نپذیرفتن که محل بحث است. در بحث دیروز اشاره شد که نظم منطقی تو این قسمت مباحث این است که ما این مراحل چهارگانه را به خوبی طی کنیم. مرحله اولا قواعد و اصول اولیه مشخص بشه. مرحله دوم اصلاحات و عمومات بود مشخص بشه. مرحله سوم مسئله قرار و امثال ذالک که هم جزء قواعد فقهی است بود مشخص بشه. مرحله چهارم نصوص خاصه مسئله باید طرح بشه که تاکنون این راه همینجور طی شد و عملی شد. اما مسئله اجماع که خیلی محور بحث بزرگان است، مرحوم صابریاز چند بار به اجماع تمسک کرده، بعد ایشون مرحوم صاحب جواهر و بزرگان دیگر به اجماع تمسک کنن، مستحضری که 2 تا محذور در اجماع در این قسمت ها است. یکی انعقاد اجماع تعبدی تو معاملات بسیار کم است برخلاف عبادات، چون غالب مسائل معاملاتی تأیید و امضای غرایز و ارتکازات مردمی است. زیرا این گونه از معاملات هم قبل اسلام بود، هم بعد اسلام. بعد اسلام هم در بین مسلمین است، هم در بین غیر مسلمین. یه چیز جدیدی از این جهت نیست. این رو ذات اقدس اله به وسیله عقل جامعه را اداره کرده است که این قراردادها و شرکتها و معاملات اقتصادی مطرح است. اونجا که سخن از ربا و امثال ذالک است، شارع مقدس کاملا ابتکاری دارد، نوآوری دارد و تحریم کرده است و مشخص کرده. کالاهایی که معامله اونها حرام است در یک بخش از مکاسب محرمه بیان کرده، خدمات و کارهایی که تجارت رو اونها حرام است اونم بخش دیگر مکاسب معین کرده، که این 2 محدوده در مکاسب محرمه کاملا مشخص است. غالب فقها رضوان الله میشه مکاسب محرمه نوشتن، این 2 بخش تو مکاسب محرمه ذکر کردن. اونجا که کسب در اثر حرمت کالا حرام است، مثل خمر و خنزیر و امثال ذلك، آلات قمار و آلات بت پرستی و لهو و لعب و اینا، یا اونجا که کسب در اثر حرمت خدمات و کار حرام است، نظیر سحر و شعبده و جادو و معونه ظالمین و امثال ذلك، همه قسمت ها را بیان کردن. بخش از تعبدها تو اون مکاسب محرمه هست، ولی در مسئله بیع اجاره به مانند آن تعبد بسیار کم است. از این نکته اول که تعبد در بخش های معاملات بسیار کم است، و نکته دوم آن است که با بودن این همه روایات ما اثبات کنیم و باور کنیم یه اجماعی تعبدی منعقد شده است، این بسیار سخت است. در حالی که غالب همین بزرگانی که جزء مجمعینند در فرماشاتشون به این نصوص استدلال میکنند، پس اطمینان به انعقاد اجماع تعبدی در این مسئله که چند طایفه روایت درش هست کار آسانی نیست. خب پس این پنج مطلب شد، اون مراحل چهارگانه رو باید طی کرد. مرحله پنجم این است که درست است که تو فرمایشات صاحب ریاض مثلا و قبل و بعد از اجماع خیلی نام برده می شد و می شود، لیکن اطمینان به اجماع تعبدی در این بسیار مشکل است. مسئله که چند طایفه روایت درش است، گاهی ممکن است یه مطلبی رو یکی از بزرگانی که مورد اعتماد است مثل مرحوم شیخ و اینها، شیخ طوسی رضوان الله علیه، این رو بفرمایند، شاگردان ایشون هم این رو بپرورانند و عده زیادی هم از اصحاب از بزرگان اون عصر برابر اون فتوا بدهند، اومد این رو خیال میکنن اجماع است، با اینکه سند اصلیش برداشت مثلا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه از روایت است. نه، اگر یه چیزی برخلاف قاعده بود یا روایتی در کار نبود و اصحاب برش اتفاق داشتن، این زمینه بحث اجماع را فراهم میکنن. بنابراین تتمه اون مصر رو هم قرائت بکنیم تا برسیم به روایات باب. مرحوم محقق در متن شرایع در فصل هشتم فرمودن به این که ما باید در مسئله خرما و میوه های دیگه و سبزیجات بحث بکنیم. این نکته هم مقفول نماشد که بعضی از شکوف ها هستند که اثر گیاهی و داروی گیاهی هستند، ولو اگر میوه بشود حکم خاص خودش دارد، ولی فعلا شکوفه است و از خطر عبور نکرده تا بشه میوه، لکن همکنون ارزش دارد برای اینکه اثر دارویی دارد یا برای بعضی از امور نافع است. از او شربت درست میکنند یا عرود در شربت میریزند. اگر چیزی منفعت محلله عقلایی دارد ولو شکوفه باشد، این خرید فروشش جایز است. منتها از بحث میوه خارج است، ولی بحث ما در خصوص میوه نیست، بحث ما در محصول این درخت است. اگر این درخت در حالات گوناگون محصولش در حالات گوناگون نافع است و منفعت محلل عقلایی دارد، خب خرید فروشش جایزه. ایشون فرمودن به این که نخل بیعش جایز نیست قبل از این که ظاهر بشه به خودش نشون بده به بتواند از خطر بگذره. بعد تبودن فی جواز بیعها کذالک، در همین حالی که هنوز از خطر عبور نکرده دو ساله به بیشتر آیا جایز است یا نه، برای اون تردد است. و المروی و الجواز، دو تا عبارت در متن شرایع است که مورد نقد متأخرین قرار گرفت، مخصوصا مرحوم شهید ثانی در مسالک. و اون عبارت این است که اگر خواستن یک ساله بفروشن، اگر محصول درخت که هنوز از خطر عبور نکرده بخواهن یک ساله بفروشن، سه تا شرط دارد. شرط اولش اینه که قطع بکنن که هم اکنون که مثلا سودی داشته باشد، نفعی داشته باشد، این یکی. یا زمیمه بکنن به چیزی که مالیت دارد، این دوتا. یا دو ساله یا سه ساله بفروشن. اشکال صاحب مسالک بر متن شرایع این است که شما محور اصل را قرار دادید، گفتید که فروش اینها در یک سال جایز نیست مگر سه شرط، با سه شرط، یکی از سه شرط، یکی به شرط زمیمه، یکی به شرط القطع، یکی به شرطی که دو ساله یا سه ساله باشد. خب مستثنا محور اصلتون که یک ساله است، به شرطی که دو ساله یا سه ساله باشد که تغییر موضوع بحث است و صورت مسئله را عوض کردید. هم در زیر این عبارت مرحوم شهید ثانی در مسائل اشکال دارد، که فرمود ولا یجوز و بیعها قبل بدو و صلاحها آمن، اگر بخواد یک ساله بفروشه جایز نیست مگر با یکی از سه شرط، الا ان یزم الیها ما یجوز و بیعه، یک او به شرط القطع، این دو او آمینه فسایدا، به شرطی که دو ساله باشد یا سه ساله. خب به شرط دو ساله یا سه ساله که صورت مسئله رو عوض کردید. و همچنین در عبارت بعدی که فرمود ولو بیعت آمن من دون شروط ثلاثه، اگر یک ساله فروخت بدون یکی از این سه شرط، خب باز اینجا هم اشکال دارد. اگر یک ساله صورت مسئله است، محور بحث یک ساله است، دیگه نمیشود گفت به این که فروش یک ساله وقتی صحیح است که شما دو ساله بفروشید، این که صورت مسئله عوض شده. خب استثناء منقطع ضرورتی میخواهد، اما این طرز حرف زدن با از فقیه نامی مثل محقق بعید است دیگه. اون وقت صورت مسئله و فقهی رسان به کلی دارد ذکر میکند. یه وقت هست یک حادثه جزئی پیش آمده، خب یک کسی استثناء میکند منقطع. اما ولی نظم منطقی بحث این نیست، باید که خرید و فروش میوه محصول این درخت یک ساله وقتی جایز است که دو ساله باشد، اگه صورت مسئله نشد که. خب ایشون فرمودن والمروی و الجواز، روایات باب ثمار متعدده، چند طایفه است. برای اینکه روایات این باب مشخص بشه دستبندی شده. فعلا درباره طایفه اولا بحث میکنیم تا به سایر طواف برسیم، ولی این پنج مطلب با در اذهان شریفتون باشد که اصل اولی بسلان معامله است، رؤسالت الفساد، سندش هم استصحاب عدم انتقال است، چون در همه معاملات اینطوره. هر جا ما شک کردیم که این معامله صحیح است یا نه، اصل فساد است، برای اینکه قبلا این مسمن مال بایه بود، الان کماکان. قبلا این ثمن مال مشتری بود، الان کماکان. استصحاب ملکیت مسمن برای بایه، ملکیت ثمن برای مشتری، این اصالت الفساد در همه معاملات است. از این اصالت فساد به وسیله اطلاقات و عمومات خارج شدیم، مثل اهل الله البيت، تجارت انتراز، اوفو بالعقود، اونم مستحضر تو اصول مراعات کردید که وقتی میتوان به اطلاق عموم این گونه از آیات روایات استدلال کرد که اینا ناظر به اسباب باشند نه مسببات. اسباب است که اجزا و شرایط دارد. ما بعضی از شرایط و اجزا را احراز کردیم، در شرطیت و جزئیت بعضی شک داریم، به عموم اطلاق توسل میکنیم. اما مسبب یه امر بسیط است، اون جزء و شرط ندارد. تا ما بگیم یه مقدار مقطوع است، یه مقدار مشکوک است، مشکوک را با اصالت اطلاق یا اصالت اون برمیداریم. بی اون مسبب که نقل و انتقال است یه امر بسیطی، اون دیگه اجزا و شرایط اینا ندارد که. اما خصوص بی چندین جزء و چندین شرط دارد. بنابراین که این الفا اسامی اسم باشد برای سبب کما هو ظاهر، چون اگر اون نقل و انتقال را شارع امضا کرده است، یعنی اسبابش رو امضا کرده است، بنابراین اگر ما در جزئیت چیزی، شرطیت چیزی شک کردیم، چون این اسباب و علل مرکب اجزا و شرایطن، میشه اون مقداری که برای ما قطعی است بگیم محرز است، اون مقداری که مشکوک است به اصالت اطلاق یا اصالت عموم حل کنیم. این مقطع دوم. مقطع سوم نصوصی است که از غرر نهی میکند که حاکم بر این اطلاقات و عمومات است. درست است که بی حلال است، هر عقدی ممضاست و باید وفا بشود، ولی اگر بی غرری بود، عقد غرری بود، ممضا نیست. نه النبی عن الغرر یا عن بی الغرر، غرر در هیچ جا نافذ نیست. پس این مقطع سوم به منزله مقید و مخصص اون اطلاقات و عمومات است. مقطع چهارم نصوص خاصه و مسئله است که بررسی کرد. پنجم این است که این اجماعی که در خیلی از این کلمات است، اگر ما مقطع چهارم داشتیم، یعنی در مسئله نصوص خاصه داشتیم، دیگر نوبت به اجماع نمی رسد. این اجماع حتما مدرکی است یا محتمل المدرک است. نه، اگر ما مقطع چهارم نداشته باشیم، فقط اون قواعد عامه و اطلاقات و عمومات اولیه باشد، نص خاصی در مسئله نداشته باشیم و اصحاب رضوان الله علیهم بر این مطلب اتفاق داشته باشند، اونجا سخن از مسئله اجماع هست. بنابراین در خصوص این مسئله که مقطع چهارم کاملا محرز است، یعنی ما چند طایفه از نصوص در این باب داریم، با بودن این همه روایات که اختلاف فتوا مستند است به اختلاف نصوص، در اینجا چگونه میشه اجماع کرد؟ خب پس بنابراین این اجماعی که بحث میشه، اگر هم ثابت بشه تأیید مسئله است، اگر هم ثابت نشد که هیچ. مخالفت چنین اجماعی هم زیانبار نیست. حالا برسیم، پس این نظم تمنطقی این مراحل پنجگانه است. حالا برسیم به اون مرحله چهارم که نصوص باب است. نصوص باب در این روزهای اخیر یه مقدار از این نصوص خونده شد و این نصوص چند طایفه است. فعلا به طایفه اولا الان میپردازیم. طایفه اولا روایاتی هستند که ظاهرشون جواز تکلیفی است، یک، و نهی هم که دارد نهی ارشادی است، نه نهی تحریمی. ارشاد به این است که این بعدها مورد اختلاف میشود. شما با یه راه حلی معامله رو شروع کنید، این باطل نیست، ولی ممکنه زمینه اختلاف فراهم بشود. یه چیزی رو زعیمش بکنید، یا آمین رو، ثلاث اعوام رو، این رو معیار قرار بدید به مانند اون، وگرنه این باطل نیست. یعنی در مقام ثبوت مشکل ندارد، در مقام اثبات شما بالاخره باید ثابت بکنید که اینجور فروختید، این به ثمر می نشیند، به ثمر نمی نشیند، امثال ذلک. غرر مرحله سوم بود دیگر، از غرر گذشتیم دیگه. وقتی وارد مرحله چهارم میشیم، یعنی فرض در اینه که غرری در کار نیست، ولی اختلاف هست. اگر غرر باشد که از اول اقدام نمی کنن، ولی چون غرر نبود اختلاف و اقدام کردن بعد دیدن نتیجه نداد، نزاع و اختلاف شروع میشه. در مسئله رفع غرر، گاهی اگر خود شخص خریدار یا فروشنده اهل خبره باشند، مثل اون خرمنهایی که میخرن، با مشاهده معامله میکنن، خب این غرری نیست. ولی اگر اینها خودشون اهل خبره نباشن، ندانن که این وزن چقدر است یا کیلش چقدر است، این میشه غرر. ممکن است یه معامله نسبت به کسی غرری باشه و باطل، نسبت به دیگری صحیح باشه و بدون غرر. برای اینکه این غرر و عدم غرر به خصوصیات و نفسانیات خریدار و فروشنده برمیگردد، نه به معقود علیه، به بایع برمیگردد، به مشتری برمیگردد، نه به کالا. یه وقت از این کالا خمر و خنزیر است، این فرق نمی کند نسبت به افراد. این کالا کالای محرمی است، جزء اعیان نجس است، یا بت هست، یا وسیله قمار است. این هر کسی بخواد بخرد یا بفروشد، این معامله باطل است. یه وقتی بطلان معامله در سر قرار هست، خب این به اختلاف بایع و مشتری فرق میکند. اونا اگر خبره این کار با نباشن، کارشناس نباشن و ندونن که این چیه، برای اونا قراره. اما کسی کارشناس این مسئله است و خطایش هم بسیار کم است، یعنی قراری در کار نیست، پس جریان قرار نظیر اون مکاسب محرم و امثال ذلک نیست. مکاسب محرمه معناش این است که این کسب، این کالا حرامه دیگه، این کار و این خدمات حرامه، نسبت به این شخص و نسبت به اون شخص ندارد. سحر، شعبده، جادو، تلز، این گونه از کارها، این خدمات، این کارها محرمه، معونه ظالم حرام است، هر کی بخواد باشه. خمر و خنزیر حرام است، هر که برای هر باید باشد. اما مسئله غرر اینجور نیست. مسئله غرر مشکلش به سمن و مسمن بر نمیگردد، مشکلش به بایی و مشتری بر میگردد. اونا چون نمیدونن چه خبر است، بر اونا غرره. البته بعضی از امور است که معدومن. خب بله، اقدام بر معدوم مطلقا قرار است، برای که موجود نیست اصلا. اما وقتی چیزی موجود باشه آیا به ثمر میرسد یا نه، کوتاه مدت به ثمر میرسی یا دراز مدت، این نسبت به افراد ممکنه فرق بکند. خب پس بنابراین جریان قرار حکمش اینه. برای رفع قرار انسان اگه خودش اهل خبره و کارشناس باشد یه مشکل حل میکند، و اگر نبود که به کارشناس مراجعه میکند. کارشناس هم یه وقتی در اثر که سالیان متمادی در این را تجربه کرده است میداند، یه وقت است نه، امور فنی و علمی در اختیار اوست، از این جهت میداند. این کسی که در اثر فنی و تجربه یا علمی کرده است، مثل همین هواشناسی، این میدونه که تا ظرف یک هفته تگرگی بیاید، برفی بیاید، باراری بیاید، درجه هوا کم بشود، اینا نیست. اگر چون که در این مدت این مشکلات پیش نمی آید و این شخص هم خبره این کار است، کارشناس این کار است، خطایش هم بسیار کم است، حواد اطمینان پیدا میکند. این چنین نیست که یک ذاتی قراری باشد نسبت به ایو شخصین. مسئله خمر و خنزیر چون مشکل در خود کالاست، این فرق نمی کند نسبت به هر کسی باشد، خرید و فروشش محرمه. اما قراری نسبت به کارشناس یا غیر کارشناس فرق میکند. یک، اگر غیر کارشناس هم به کارشناس مراجعه کرده برای رفع جهل و قرار، دو، این میشه صحیح دیگه. عمده طمأنینه فروشنده و طمأنینه خریدار است. آرامش شرط صحت معامله است. آرامش شرط صحت اقتصاد است. انسان با طمأنینه خرید و فروش میکند، دیگه قماری و شانسی خرید و فروش نمی کند. چیزی که هیچ اصل ندارد هم مسئلهش بخت و شانس است، و چیزی که هیچ اصل ندارد انسان به اعتبار او بخواد داد و ستد بکند، خب یه چیزی باطل است دیگه. بنابراین مرز قرار از مرز چیز کالاهای محرم مانند آن از چند جهت فرق میکند. قرار زدایی هم از چند راه ممکن انجام بشه. خب پس این مراحل پنجگانه با در اذهان شریف باشه. فعلا ما نمیتوانیم رو اون اجماع سرمایه گذاری بکنیم و مطمئن باشیم، برای که اجمالا میدونیم چند طایف نصوص در باب هست. دو تا مشکل دارد. یکی این که محور بحث معامله است، در معاملات انعقاد اجماع تعبدی بسیار کم است. دوم اینکه در همین باب روایات فراوان وجود دارد. با بودن این همه روایات چگونه اجماع تعبدی منعقد می شود، با اینکه غالب همین مجمعین در استدلالاتشون به این نصوص تمسک می کنند. اما روایات باب چند طایفه است. فعلا در طایفه اولا بحث می شود. طایفه اولا اونهاست که ظاهرش این است که جائز است، یک، و اگر نهی شده این نهیش ارشادی است که مبادا به دعوا ختم میشه، به نزاع ختم میشه. شما که دارید این شکوفه رو میخرید، در حال میوه رو در حال شکوفه میخرید، هنوز از خطر عبور نکرده، ممکنه در آینده نزدیک برفی تگرگی سرمای بیاید همه رو بریزه، نه جواد چه میکنید؟ این نهی نهی ارشادی است. پس اگه اطمینان داشتید به این کار، این معامله صحیح است. روایات این باب چند طایفه است، فعلا در طایفه اول بحث میکنیم. اول روایت اول باب اول ابواب سما، وسائل جلد 18 صفحه 209، ابواب و به استمار، روایت اول که مرحوم کلینی نقل میکند. شاید به مناسبت این روایت خونده شد و بعد مطرح بشه. در زلش این هست، این را شخص میگوید که من به محمد ابن مسلم گفتم از وجود مبارک ابا جعفر علیه السلام مطلب سوال بکن. فأمرت محمد بن مسلم أن يسأل أبا جعفر عليهما السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل. سؤال بکن از وجود مبارک امام باقر که نظر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در باره خرما و درخت خرما و خریدن میوه درخت خرما چیه؟ فقال ابو جعفر علیه السلام، وقتی سوال کردن وجود مبارک امام باقر، فرمود خرج رسول الله صلی الله علیه وسلم. وجود مبارک امام باقر فرمود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه روزی خارج از منزل خارج شد، فسمع زوزا
قوقای رو شدید.
الحمدلله. فسمع زوزا قوقا و آشفتگی و بلوای شنید. فقال صلی الله علیه و سلم ما هذا این قوقا و این سرصدا چیه؟ فقیل له تبایع الناس بالنخل، مردم یه خرید و فروشی کردن درباره خرما. فقعد النخل الان، امسال این به بار ننشست، میوه نداد، لذا خریدار و فروشنده دعواشون شروع شد. فقال علیه السلام اما اذا فعلوا فلا تشتروا النخل الان، اگر خواستید خرما را قبل از اینکه میوه بشود از خطر عبور بکند بخرید، یک ساله نخرید، دو ساله سه ساله بخرید که دعوا نشه، برای که امسال که اگر میوه نده سال بعد که میوه میده. خب این معلوم می شود که یک ارشاد است، وگرنه یک چیز باطل نیست. یه وقت است که خرید و فروش فلان کالا حرام است، این چه یک سال چه دو سال، اما این نه ارشاد است. اگر یک سال خریدید و مشکلی پیش نیامد، دعوای تو کار نیست، پس این معامله صحیح است دیگر. ولو همون سال اول، این که فرمود یک سال نخرید، دو سال سه سال بخرید، برای اینکه اگر سال اول بار نداد، سال دوم سوم سوم معمولا بار میداد، پس معلوم میشه این ارشاد است. حالا اگر سال اول بار داد بازم صحیحه. فقال علیه السلام اما اذا فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشيء، اگر یک سال خواستید بخرید صبر بکنید، وقتی که از این شکوفه از خطر گذشت، بالاخره خودش نشون داد که میوه است، بخرید. وجود مبارک امام باقر که باید جواب محمد ابن مسلم رو بدهد، فرمود پیغمبر این مطلب را فرمود و رو تحریم نکرده است، معلوم میشه نهی ارشادی است. فرمود که پیغمبر فرمود اما اذا فعلوا فلا تشتروا النخل الان حتی یطلع فیه الشیء ولم یحرمه، پیغمبر تحریم نکرده خرید فروش نخل را یک ساله. خب پس تکلیفا جایزه، وضعا صحیح است، و برای اینکه دعوا نشه گفتن صبر کنید دقیقه شکوفه باز بی از خطر عبور بکنه. همین در خصوص این مسئله که وارد نشده، حالا اون روایت هم باز میخونیم، اون کراهتی که در قرآن کریم آمده است در سوره مبارکه اسراء، اون محفوظ به قرینه است. یک کراهت به نحو مطلق در قرآن نیامده که ما بگیم این حمل بر خود دارد. بعد از اینکه اون نهی ها را انجام داد، خود اون نهی ظهوری در حرمت دارد، این کار رو نکنید، این کار رو نکنید، این فواحش رو مرتکب نشید. بعد در پایان جنبندی که فرمود کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، نمی شود گفت که کراهت در قرآن کریم به معنی حرمت است، چون با چند قرینه همراه است. اون نواهی شفاف و روشن که فواحش رو مرتکب نشید، تعبیر فحشا داره. بعد در جنبندی فرمود کل ذالک کان سیئه او عند ربک مکروها، اگر سیئه بود مکروه است. خب مکروهات مسترک سیئه نیست. این چنین نیست که در سوره مبارک اسراء کلمه کراهت معنی حرمت استعمال شده باشد، با قرینه استعمال شد، یعنی جایی که سیئه هست سیئه مکروه نزد خداست. خب این چه دلیل است برای اینکه هر جا کراهت استعمال شده دلیل بر حرمت است؟ این روایت اول باب اول از ابواب سمار. روایت دوم که باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است از حلبی اینه که سئل ابو عبدالله علیه السلام عن شراء النخل والكرم والثمار لثلاث سنین و اربع سنین، سوال کرد که محصول درخت خرما و انگور و میوه های دیگر رو 3 ساله یا 4 ساله بخرن چطور است؟ فقال علیه السلام لا بأسه، عیب ندارد. چرا؟ حالا خود حضرت دارد ارشاد میکند چرا عیب ندارد. تقولو یعنی شما قرارتون، غرایزتون، ارتکازات مردم اینه، تقولو ان لم یخرج فی هذه السنه اخرج فی قابلین، اگر این نخل امسال میوه نداد سال بعد میوه میدهد، ترمیم میشود، پس اگر 2 ساله یا 3 ساله بخرید محضوری ندارد. خب این ارشاد است دیگر. ان لم یخرج تقولو یعنی شما اینجور میگید، مبنای شما اینجور است، ان لم یخرج فی هذه السنه اخرج فی قابلین و ان اشتریته فی سنه واحده فلا تشتره حتی یبلغ، اگر چونچه 1 ساله خواستید بخرید خب باید مطمئن بشید که از خطر عبور کردی که بعد دعوا نشه، اختلاف نشه. و ان اشتریته 30 سنین قبل ان یبلغ فلا بأس، اگر خواستید 3 ساله بخرید و هنوز این شکوفه از خطر عبور نکرده معاملتون انجام شده باشد اینم عیب ندارد. چرا؟ برای همون دلیلی که در جمله قبل فرمود که اگر امسال میوه نداد سال بعد میوه میدهد. خب معلوم برای ارشاد دیگه این کار. در همین روایت دوم زیرش این است، به سؤال عن الرجل یشتری ثمرت المسمات من ارزن فتهلک ثمرت تلک الارض کلها، فقال علیه السلام قد اختصموا فی ذلک الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فکانوا یذکرون ذلک فلما رآهم لا یدعون الخصومت نهاهم عن ذلک البیع حتی تبلغ ثمرته ولم یحرمه ولکن فعل ذلک من اجل خصومتهم. در همین روایت وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود به این که از حضرت سوال کردند یک کسی محصول یک درختی رو میخرد و همه میوه های درخت میریزد، داره در تگرگ است یا عوامل دیگه است، این چیکار بکنن؟ از حضرت سوال کردن که ما در این گونه موارد چیکار باید بکنیم؟ حضرت اون قصه زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد، فرمود که در زمان اون حضرت این کار شده است و اونها به حضور حضرت مشرف می‌شدن میگفتن، حضرت دید که اینها دعوا دارن و خصومت ترک نمی‌کنن، فرمود به این که اگر خواستید 1 ساله بخرید صبر بکنید از خطر عبور بکنه و معلوم بشه میوه دارد دیگر. ولی حضرت تحریم نکرد این کار رو که اگه 1 ساله بخواید بخرید حرام است، 1 ساله میخرید و اگه میوه داد داد نداد حساب دیگر است. ولیکن فعل ذلک من اجل خصومتهم، معلوم شد موارد نهی موارد ارشادی است نه موارد تحریمی و امثال ذلک. روایت چهار این باب هم به این صورت ذکر می شود. مرحوم کلینی رضوان الله علیه ان محمد ابن اسماعیل ان الفضل مشازان ان ابن ابی عمر ان ربعی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان لی نخلا بالبصره، من درخت خرما دارم در بصره، فابیعه و اسم سمن و استثن الکر من التمر او اکثر اول عدد من النخل، من این درخت خرما که دارم گاهی یک مقدار را استثنا میکنم برای خودم، یا یک درخت استثنا میکنم، میگم این درخت ها رو میفروشم به استثنای فرون درخت، مبهم نباید باشد البته مستثنا، یه مقدار رو مثلا بگم به استثنای یه خروار یا چند کیلو یا به استثنای فرون درخت، این کار رو من میکنم در باقی که در بسته دارم. فقال علیه السلام لا بس، قلت جعلت فداک بیع السنتین، گاهی من دو ساله میفروشم. قال علیه السلام لا بس، قلت جعلت فداک ان زا اندنا عظیمون، این پیش ما یک چیز مهمی است، ما دو ساله میفروشیم، آیا جایز است؟ جایز نیست، ما از آینده خبر نداریم. قال علیه السلام اما انک ان قلت ذاک لقد کان، به وجود مبارک امام صادق فرمود، حضرت در جواب فرمود ان قلت ذاک فقط کان رسول الله صلی الله علیه وسلم احل ذاک، پیغمبر این رو حلال کرده به اذن خدا که شما بخواید دو ساله بفروشید محضور ندارد. فتظالمو، فقال علیه السلام لا تباع ثمرتو حتی یبلو سلاحها، حضرت این کار رو حلال کرده. بعد اختلافات پیش آمد، آمدن به حضرت عرض کردن که اختلاف پیش میاد، فرمود بسیار خوب، یک ساله بفروشید بعد از اینکه این میوه خودش نشون داد که بعد دیگه اختلاف نکنید، معلوم شه نهی ارشادی دیگه. خب این چهار روایت صدرن و زیلن نشون میدهد که اصل این معامله جایز است و اون نهی هم که دارد برای ارشاد است. ببینیم در برابر این دو مطلب که جواز تکلیفی است یک، و ظهور نهی هم نهی ارشادی است نه نهی مولوی تندهی، دو، آیا در برابر این طایفه اولای از نصوص که پیام این طایفه این دو مطلب است روایات معارضی هست یا نیست؟ اگر روایات معارضی هست جمع بین این روایات معارضی چه خواهد بود؟ والحمدلله رب العالمین.